من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی که ایشون مطرح فرمودن، البته همین مشکل بحثای فرضی هم هست. ایشون مطرح فرمودن اینه که اگر شک بکنیم در این که آیا به اصطلاح قصد قربت شرط هست یا نه، مقتضای اصل عملی چیه؟ عرض کردیم که خب ایشون یک مقدمه چیندن که آیا بین محصلات عقلیه و محصلات شرعیه فرقه، چون گفته شده که اگر شک در محصل از شرعیات باشه براءت جاری میشه، در عقلیات اگر باشه اشتغال جاری میشه. این بحث ایشون اینطوری مطرح کردن، خب اینم نتیجه گرفتن که نه، فرق نمیکنه در هر دو یکی. بحث دومی رو ایشون مطرح فرمودن که در ما نحن فیه آیا اگر میخواد محصل باشه، شک در محصل، محصل چیه؟ یعنی محصل مال بزن. یه دفعه محصل مثلا عنوان صلاتیه، مثلا عقب صلات، شک در اینه که اصلا عنوان صلاتی صدق میکنه، یا شک در ملاکه، یعنی این صلات داره ملاک هست یا نه. یه دفعه شک در این است که اصلا این عملی که من انجام میدم، این امساکی رو که انجام میدم بدون قصد قربت، این اصلا عنوان صوم رو پیدا میکنه. ایشون این رو مفروغ العین گرفته که این نمیشه، یعنی این شک در محصل نیست. فرق نمیکنه، ایشون شک در محصل و شک در عنوان رو مثل قصد و طهارت گرفتن که اگر طهارت باشه محصل، شک در محصله، اما اگر در قصد باشه عنوان براءت جاری میشه. نه فرق نمیکنه، در اونجا هم گفتن اگر شک بکنیم که آیا قصد محقق میشه یا نه، قصد رو انجام بدیم تا مسلم قصد محقق میشه. لیکن خب حالا بنابراین یه دفعه شک به اصطلاح، یه دفعه شک در محصله، یعنی محصله به اصطلاح اون چیزی رو که شارع خواسته، اون چیزی رو که شارع خواسته، ایشان شک در محصل رو به سه بخش تقسیم میکنه. دفعه شک در عنوانه، یا به اصطلاح ایشان شک در سبب و مسبب. سبب مثل صلات، مسبب مثل نهی عن الفحش والمنکر. سبب مثل عنوان امساک، مسبب هم به اصطلاح تقوا، بلکه در غیر از حال لعلکم تتقون. حالا پس که مثلا شک میکنه آیا جواب سلام رو باید با قصد قربت بده، رد تحیه با قصد قربت باشه یا نه، حالا پس که اینجوری، حالا غیر از اون مثالی که زدیم، اینجا چرا شک در محصله؟ با اینکه ظاهرش رد تحیه است دیگه، بگیم بله از آیه مبارکه دیگری استفاده میشه که هدف اساسی از بعثت همه انبیا قیام الناس بالقسطه، ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. تمام این انبیا بودن، لیقوم الناس بالقسط. این ملاک یقوم الناس بالقسط اساسش اینه. وقتی اگر جواب سلام رو با قصد قربت داد، این قیام الناس بالقسط میشه. بدون قصد قربت داد، شک میکنه آیا این ملاک پیدا شد یا نه، اینجا اشتغال جاری میشه. دقت فرمایید، ممکن است ملاک رو از همون عنوان خود دلیل در بیاریم، مثل کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، یعنی ملاک رو، یا ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، و ممکن است از یک دلیل عام در بیاریم، اونم ممکنه از یک دلیل عام مثل یقوم الناس بالقسط شکل ملاک. البته مرحوم ناینی شک در ملاک رو قبول نکرد، گفت اگر قبول بکنیم آیا جای اشتغاله یا جای براءته. ایشون میخواستن بگن که اگر قبول بکنیم جای اشتغاله، شک در محصل که آیا این نماز محصل ملاک هست، یعنی نهی عن فحشاء و المنکر میکنه، این امساک محصل هست، یعنی تقوا درست میکنه یا نه، در اینجا قاعده اشتغال جاری میشه، باید قصد قربت انجام بده. ایشون خلاصه حرفش اینه. یه اشکالی کردن، البته میگم یه مقدار از مطلب خارج شدن، خلاصه اشکال این است که بله اگر تعلق گرفت تکلیف به خود عنوان، دیگه اونجا معنا نداره که برائت جاری اشتغال جاری بشه. مثلا عنوان اقیم صلات، اقیم صلات. درست صلات سبب نهی عن الفحشاء و قربان کل تقیس، اما تعلق امر به خودش گرفته. و اما اگر تعلق امر به مسبب گرفت، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اصلا امر تعلق گرفت به خود اتقا، در اونجا عنوانش فرق میکنه. اگر به مسبب گرفت اون شک در محصل میشه، اگر به سبب گرفت شک در محصل نمیشه. نگاه میکنیم تعبیر امر رو، صیغه امر رو. این در ملخص کلامی که در این قلت ایشون گفتن. یه مقدار کلام ایشان طولانی شده و بالاخره چون این کتابای چاپ قدیم هم عنوان نمیزنن، جدا نمیکنن، ویرایش هاش کمی غلط غلط داره به قول مرد، درست نیست، غلط غلط چنین ویرایش درستی ندارن. گاهی عبارت ها چیز میشه، یعنی مشوه میشه که اصلا مطلب کجا هست. بعد ایشون فرمودن قلت و یرد و علا ذالک لا فرق بین باب در باب اسباب مسببات، بین تعلق تکلیف به نفس سبب او به تعلقی به مسبب. البته عرض کردم این مبنا که ایشون گفتن لا فرق، روی این مبنا که اصولا تکالیف شرعی از قبیل مسببات تولیدی هستن، رو این مبنا، این مبنا رو قبول بکنه ایشون. بعد تقدم سابقا بعدم من شرح میدم دیگه، اینجا چون عبارت ایشان خیلی بده من مجبورم یه مقداری عبارت ایشان رو بخونم. یعنی ایشون میگه فرق نداره بین این که به سبب بگیره بگه اقم الصلات، یا بگه مثلا لا تقربوا الفحشاء والمنکر، مثلا نهی عن الفحشاء والمنکر رو متعلق خطاب قرار داده، فرقی نمیکنه. چرا؟ چون مفروض این است که اگر امر به سبب خورد، سببی که به این عنوانه، سببی که معنون است به عنوان نهی عن فحشاء، نه سبب مطلقا، لانه لا یکون سبب به ما هو فعل جوارحی متعلق تکلیف، بل هو معنون به مسببه تولیدی. البته عرض کردم من بعد توضیح میدم، میخواین الان توضیح بدم. ببینید آقا، ایشون در این صفحه‌ای که ما هستیم 167، در صفحه 165 فرمودن لا فرق فی المحصلات بین ان تکون مسببات ها من الواجبات شرعیه کتهاره او من الملاکات و مناطات الاحکام و المصالح التي تبنى عليها بناء على كونها من المسببات تولیدیه. یعنی اگر گفتن صلات بخون، مراد صلات نیست، مراد نهی از فحشائه. مثل این که بگن ورقه رو بسوزون، مراد ورقه، آدم کارش که سوزونن ورقه نیست، ورقه رو تو آتش میندازه. نماز هم از این قبیله، نماز برای این که نهی از فحشا درست بکنه، صوم از این قبیله که نهی تقوا درست بکنه. دقت کردین منتظرشون چی میخوان بگن ایشون؟ پس ایشون البته بعد میگه بناءً علی کونها من المسببات تولیدیه و این منعناه و سابقا اشد دل من، قبول نداریم. حالا داره میگه بناهن بر این که معلوم شد این دو سه صفحه هست، این مبتنیست بر یک فرضی که ایشون منعناه و اشد دل منه. ما با این که ان من اشد من کردیم، اما اگر قبول کردیم این قلتوی ایشان رو قبول ها، یعنی این معلوم شد. میگم این خود منم امروز گیر کردم که خدا چرا اینجوری صحبت میکنه ایشون. مقصد یکی الحاصلی بعد داره که بدتر صفحه بعد میاد 168، یک تحصل من جمعی، این تحصل من جمعی ما ذکرنا از صفحه 165 تا اینجا. یعنی تحصل من جمعی ما ذکرنا، این مال صفحه آینده از کلام. این چون دیدم خیلی عبارتش مشوهه گفتم براتون، چون عرض میکنم اینا بد نوشته شده و اصولا به نظر من، عرض کردم یه دفعه نمیدونم تو این بحث گفتم یا نه، نظرم این بود که اگه میشد این کتاب فواید تلخیص میشد، شاید از کفایه برای درسی بودن بهتر بود. خوب نوشته فواید قشنگ، اما خب بحث زیادی داره. مثلا این بحث کلا برداشته بشه، این قلت قلت و قلت، خب وقتی که شما اشد من معنی کردین، بنابراین که باز روی مسبب تولیدی بحث بکنید. معلوم شد اینقدر از وقت دونیم بگیریم روی بله، اگر مسبب تولیدی شد فرقی نمیکنه به مسبب بخوره یا به سبب بخوره، فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه بگه ورقه رو بسوزون یا بگه ورقه رو تو آتش بنداز. اگر از قبیل مسبب تولیدی شد فرقی نمیکنه، بگه اقم الصلاه یا بگه اتق الله. بگه سومو یا بگه اتقالله، فرقی با هم نمی کنه، یکیه. این در قلتو میخواد اینه بگه، این رو میگه رو مبنای این که جزء اون سببات تولیدی باشه. و این منعناها اشد المنع، دقت فرمودید؟ ما این مطلب منع کردیم. اگر لذا من معتقدم که کل این مطلب ایشان از جایی که باید حذف بشه، دو سه صفحه اینجا حرفا بحث فرضیه دیگه، بحث علمی فرضی. و عرض کردیم بحث فرضی علم نیست، تصورات و تخیلات دیگه. ممکن طرف
حد یقین هم نداره، اگه بخوای بحث بکنی، میگم اگه بخوای بحث بکنی حد یقین هم نداره، باید همینجوری روی فرضیات بری.
باید فرضیات نداره به حد اصلا من کسی هم که قائل مسبب تولیدی باشه باز این حرفا رو بزنه. آخه میگم اینطور نیست. حالا شما میگید من که قائل نیستم، اگر قائل باشه اون آقایی که قائله ممکنی حرفا رو نزنه اصلا، دقت فرمودید؟ ولذا اینها به تصورات اشبهه و اصولا علم نیست. علم حقیقتش تصدیق، اینا تصدیق نیستن. دقت من چون دیدم عبارت خیلی مشبهه، حتی ذهن منم مشبه کرد، بعد یادم آمد که حالا امروز مثلا اون عبارت سابق سه چهار روز پیش خوندیم، برگشتم به عبارت سابق دیدم حالا حل شد، مشکل حل شد. این ان منعناه و اشد المن ما قبول نکردیم. حالا اگه قبول کردیم، اگه قبول کردیم، میگه فرقی نمی کنه تکلیف بخوره به اسباب یا به مسببات، مثل این مونه، فرقی نمی کنه تکلیف بخوره به این که ورقه رو تو آتش بنداز، اینطوری بگه، یا بگه اینو بسوزون، فرقی نمی کنه، چون سوزون دارم باور، یعنی بنداز تو آتش برای اینکه بسوزه. ایشون میخواد بگید انداختن تو آتش به عنوان سوزوندنه، روشن شد؟ لکن قبول نکردیم. اگر قبول بکنیم این طوره، اگر از مسببات تولیدی باشه. بل لأنه لا یکون سبب به ما هو فعل جوارحی، یعنی نماز به عنوان نماز متعلق تکلیف، بل هو معنون به مسببه تولیدی یکون متعلق تکلیف، فلیس الامر بالغسل به ما هو هو و به ما انه اجراء الماء علی المحل مطلوبن، بل بما انه افراغ للمحل عن النجاسه الذي هو عبارتون عن الطهاره وقع متعلق الطلب. البته اینا عرض کردم ایشون اینجور میفهمن، یه کسی ممکن است که مسبب طول، نه آقا غسل به ما هو غسل مطلوبه، کما اینکه گفتن از وضوء غسلتان و مسحتان، کما اینکه گفتن آقا در آیه مبارکه گفته این کنتم جنوبن فتطهروا، از اون ور تو آیه دیگه گفته الا ان تغتسلوا، پس غسل و طهارت یکی. حالا کسی گفت قرار از این مطلبی که ایشون میگن که غسل به ما هو غسل نیست، نه، ظاهر آیه مبارکه طهارت، تحصیل طهارت با غسل یکی، هیچ فرق نمی کنه. الا ان یتطهروا یعنی اغتسلوا، چون در اونجا گفت ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، هر دو به کار برده شده. و عرض کردیم مثلا در باب غسلم عده‌ای معتقدن جزء عبادیات نیست، عرض کردیم عده‌ای معتقدن از اهل سنت عبادی اون چیزی که معقول المعنا نیست. خب غسل که معقول المعناست، بدن میشوره باش، خب تمیز میکنه، این که معقول المعنا هست. پس این مطلبی که ایشون گفته که فرقی نمیکنه، بله و من هناقی، این که دیگه خیلی زیادی هم در زیادی دیگه نمیخونم. بعدش اون آقا فرمود کما اذا شکه فلان، بعد فرمود به هادا به خلاف ما اذا تعلقت در این قلت فانه حینه اذن یکون للسبب به ما له من الاجزا و شرات حیثیتان، حیثیت و دخلی فی حصول الملاک و حیثیت و تعلق تکلیف به، در حیثیت دخل در حصول ملاک خب اشتغال جاری میشه چون دو ملاک حاصل شد یا نه، اما حیثیت تعلق تکلیف به، شک در تعلق تکلیف کردیم میشه براءت. لذا دو حیثیت داره، یکی براءت یکی اشتغال. و بل براءتو و ان لم تجر فیه من الحیثیت الاولا لانها لیست جعلیه بل هی واقعیه الا انها تجر فیه من الحیثیت ثانیه، این در انقلت بود. بعد مرحوم ناینی یک جوابی هم از این میدن که دو تا حیثیت داره و براءت جاری میشه به ثانیان، هب ان هناك حیثیت، یعنی همش فرض اندر فرضه، هب فرض کن الله خیلی فرض ان هناك حیثیت الا ان احد الحیثیت تقتضی علی اشتغال، چون اون حیثیتی که در حصول ملاک باشه، ولی اخرى لا تقتضی علی اشتغال، اخی یه قاعده ایشون میگذارن، اگر دو تا حیثیت جمع شد، یکی مقتضی بود یکی لا مقتضی بود، اونی که مقتضی بود مقدمه. دقت کردین؟ و من المعلوم ان ما لیس له الاقتضاء لا یمنع من اقتضاء ما فیه الاقتضاء فلو اجتمع فی شیء واحد جهتان، جهتون تقتضی الاشتغال و جهتون تقتضی البراءه، فالاعتماد علی الجهت التي دعو تقتضی الاشتغال لان عدم المقتضی لا یمکن ان یزاحم به اسم ما فیه المقتضی. این باز خودش و دعوا باز یک فرض دیگه. و اما دعوا مقتضا اجراء البراء ان تعلق تکلیف به سوره، مقتضاش اینه ان المجعول شرعی و ما هو المحصل هو خصوص الفاقد لسوره. یعنی میگه شما اگر براءت جاری کردین، چون مفروض اینه که نمازی رو که میخواییم بخونین که ملاک درست بکنه، نهی از حالا که براءت از سوره جاری کنه، از وجوب سوره، پس اون نمازی که این ملاک درست میکنه فاقده. اگر براءت آمد، اگر براءت آمد اون ملاک فاقده، یعنی اون ملاک قائم است به نمازی که درش سوره نیست، محصل خصوص فاقد لسوره. فلا یبقا مجالون لدعوا دخل سورت فی الملاک حتی تکون هاده الحیثیه مقتضیتن للاشتغال، بل هاده الحیثیه حیثیت اشتغال تنعدم به برکت اجراء البراءت فی الحیثیت الاخرى در حیثیت دیگری. این دعوا ساقطتون. این مطلبی که ایشان گفت، البته یک شرحی داده ایشان، ما هم مطلب تصادفاً تازگی اخیراً گفتیم، لیکن عبارت ایشان مغلق، عبارت بده واضحه. فهیه فی غایت سقوط، چون مطلب علمی است بد نیست از جهت علمی بودنش، من میخوام عرض بکنم. لابتداءها علی اعتبار الاصل المثبت، چون لازمش اصل مثبت الذی لا نقول به، اذ لا فرق در اصل مثبت بین باب لوازم یعنی به حساب معلولات و ملزومات که علل باشه و بین باب ملازمات، ملازمات هم میتونه. و به عبارت اخرى کما ان اثبات الحکم شرعی المترتب علی اللازم العقلی و العادی او العادی لمعد الاصل المثبت که اثبات الاثار المترتبت علی انبات اللحیه، آثاری که بر انبات لحیه است. ظاهرن انبات درست نباد باشه، انبات یعنی رویاندن، نه رویدن مراده، نبات لحیه باد باشه. ما نمیخواد ریش در بیاریم که خودش ریش در بیاد. به نظرم انباتش هم حالا البته حواسش خوب بود، الحمدلله خوب چاپ کردن، چون اثبات و انبات شبیه هم دیگه نوشته میشه، یکی اثبات نوشته یکی انبات نوشته، خوب نوشته اما ظاهرن درست نباشه، باید نبات باشه.
فاعلش خدا.
من اصلا نه
متعلا در این تو آیه
خب انبات نیست، انبات بهش نمیگم، نبات لحیه، سبز شدن لحیه بسن. حالا به هر حال خیلی دعوا نکنیم، مولانا قطعی خیلی پاس اشکال در اشکال مولانا قطعی نشه که اثبات الاثار مترتبت علی انبات لحیه الملازم للحیات بس. یعنی اگر شما گفتین زید تا دو سال پیش زنده بود، پس الان هم زنده است، پس اگر الان زنده است ریش در آورده، چون دو سال پیش 18 سال بود، میگه 20 سال ریش در آورده. میگه نمیتونیم اثبات ریش داشتن رو بکنیم، مثلا یک اثر متعلق باشه به ریش داشتن، اون نمیتونیم. اصل مثبت، البته عرض کردیم این اصل مثبت بنابر اینکه اصول عملیه باشه، برای اینکه امارات باشه قبول میکنم. کذالک لو ترتب جعل شرعی علی جعل آخر، اگر ترتب این ملازماته او نفی جعل آخر و کان معدل اصل اثبات احد الجعلین او نفیهو کما فی ما نحن فی لا یمکن اثبات ذلک الجعل شرعی الا علی القول بالاصل المثبت. ببینید ایشون میخواست بگه چی، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه شما میگید ما براءت جاری میکنیم، براءت برای چی؟ براءت برای این که آیا سوره واجبه یا نه. خب میگیم اصل براءت عدم وجود. حالا از اون طرف هم میگین اگه شک در محصل شد اشتغاله، اینطوری میگیم، میگیم حالا که براءت جاری شد پس اینطور میگیم نمازی که بدون سوره است محصل ملاکه. دقت کردین؟ نمازی که بدون سوره است این محصل ملاکه، حالا که محصل ملاک شد پس دیگه اشتغال جاری نمیشه. روشن شد؟ این اشکال این بود. ایشون میگه شما با براءت نمیتونید بگید محصل ملاکه. دقت کردید؟ شما براءت فقط میتونید بگید واجب نیست. شما با براءت میتونید بگید واجب نیست. سوره واجب نیست. اما نمازی که فاقد سوره است اینم محصل ملاکه؟ که اگر شک در محصل شد اشتغال نه اشتغال نمیاد دیگه، این محصل ملاک فاقد سوره است. این میگه اصل مثبته. راست میگه مطلبشون. ما اینو در کجا گفتیم؟ رد بر خود ناینی رحمت الله علیه. مرحوم ناینی فرمودن فرق بین براءت عقلی و شرعی یادتون باشه هم تازه گفتیم. براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه، لازمش نفی حکم ظاهرنه. براءت شرعی نفی حکم ظاهرنه، لازمش قبح عقاب نداره، لازمش نفی عقابه. ما عرض کردیم این مطلب ایشون در یک طرف، این شبیه همین بحثه. دقت کنید، عرض کردم من این مطلب شبیه بحث ایشون، من خودم بیشون اشکال کردیم، این شبیه این بحثه. اگر شما براءت شرعی قبول کردین، حدیث رفع قبول کردین و مفادش نفی حکم ظاهرم شد، خب اگر نفی حکم شد دیگه عقوبت نداره، خب اینو میشه قبول کرد. اما اگه گفتیم نفی عقوبت، عقوبت نداریم، پس نفی حکم این لازم نداره. این همین است که اینجا داریم، شبیه این مطلب. روشن؟ این مطلبی که ایشان گفته عرض کردم نکته علمی داره و میخوره با اینکه قبولش داره، یعنی جاش اینجا نیست، اما مطلب ایشان درسته. دقت کردیم؟ این یک مطلبی است که ما به خود ایشان هم اشکال کردیم. یعنی شما میتونید بگین سوره واجب نیست با براءت، اما اثبات بکنین فاقد سوره محصل ملاکه، اینو نمیتونید بگین. این اصل مثبت میشه. دقت این مطلب ایشون درسته. شما نمیتونید، شما فوقش میتونید بگین نمازی که فاقد سوره است اون واجب، اینه حالا سوره توش باشه یا نباشه مهم نیست، واجب بلا سوره هم واجبه، اما محصل ملاک دقت کنید تکلیف خورده به بقیه اجزا. حالا اگه قبول بکنیم تکلیف خورده به بقیه اجزا، پس فاقد سوره محصل ملاکه. پس اگه محصل ملاک شد شک در ملاک نداریم، لذا اشتغال جاری نمیشه. دقت کردیم؟ مرحوم نایلی میخواد این نکته درسته، این نکته ایشان درسته، این نکته ایشان. این چرا؟ چون جزء به اسم ملازماته. این ملازمات رو با شما با اصل عملی نمیتونین اثبات بکنین، با اساطیر البراءه نمیتونین بگین فاقد سوره محصل ملاکه. پس ما شک در محصل نداریم، اشتغال جاری نمیشه. روشن شد؟ این مطلب ایشان درست، ولیکن اصل خود مطلب ایشان غیر درست بود. و این یک مطلبی است، حالا من نمیدونم وارد بشیم اصلا. عرض کردیم یه بحثی که آقایان دارن، در مرحوم شیخ هم داره، تعارض اصول رو اینا مطرح کردن. مثل فرض کنید مثلا استصحاب با قاعده سوق مسلم، مثلا استصحاب با قاعده تجاوز، این دوتا با هم تعارض دارن. مرحوم شیخ اینا رو مطرح کرده در آخر بحث استصحاب. شاید بعضی هم در مباحث تعارض اصول و ادله و اصول مطرح بکنن بعد از شیخ. علی حالا یه بحث سنگینیه، یه بحث قشنگیه، بحث مرتبیه، یعنی بحث علمیست. اینجا در حقیقت یک نوع، اگر بخوایم نکته فنیشو بگیم، تعارض ما بین دو تا اصل غیر مثبتن. چون عرض کردیم ترتیبی رو که آیون گذاشتن، یا قطع پیدا میشه یا ظن معتبر که امارات باشه، اگر نشود میرسه به اصول. اصول یک اصول مثبت داریم، اونا مقدمن. اصول مثبت اولن،
محرز
یا مثبت، معذرت میخوام، اصول محرز یا اصول تنزیلی، اونا مقدمن. اگر اصول تنزیلی نبود، اونا دیگه در رتبه واحدن. اصول غیر تنزیلی در همین احکام براءت و اشتغاله. این براءت و اشتغال رتبه شون یکیه، چون یا شک در ثبوت تکلیف میشه براءت، یا شک در ثبوت تکلیف میشه اشتغال. حالا در اینجا ایشون آمده گفته هر دو میان، هم براءت میاد هم اشتغال. حالا این مطلب رو شرح بدیم به نظرم از راه خیلی خارج بشیم، و مخصوصا مرحوم ناینی که اینجا براءت رو از راه براءت شرعی وارد شدن. من فقط اجمالا عرض میکنم اونجا آقایان راه های متعدد رفتن، من نمیخوام وارد اون راه ها بشم. یکی از راهاش حکومته، به این معنا که مثلا میگه لا تن، شما مثلا در سجده شک در رکوع کردین، خب میتونید استصحاب عدم رکوع بکنید، چون وقتی قائم بودین که رکوع نبود، الان در سجده هستین استصحاب عدم رکوع یا اساط عدم رکوع بکن، لکن از اون هم قاعده تجاوز جاری میشه، درست شد؟ لذا با هم تعارض وقت جواب دادن اینجا حکومته. چرا؟ چون لا تنقض الیقین به شک، شما یقین رو به شک نقض نکنید. از اون طرف هم بوده انما شکو فیشه این لم تجزه اذا جزته فشکو که لیسه بشه، پس این شک رو برداشت، اون لا تنقض الیقین
موضوعشو
برد، دقت کردین؟ پس شما اصلا شک ندارین. این آمد گفت شک ندارین، این نحوه حکومتش اینجوری، گفت انما شکو فیشه این لم تجزه، این راهی که آقایون رفتن. عرض کردیم این راه اجمالا خوبه، راه دیگه هم رفتن دیگه نمیخوام بگم. اما فرض کنید در جایی که قاعده سوق مسلم دارین، اونجا نداره که مثلا شک ندارین. لولم یجوز هادا لما قام للمسلمین سوق، اگر درست نشه مسلمان ها بازاری ندارن. خب اینم بر استصحاب مقدمه، قاعده سوق بر استصحاب مقدمه. شما گوشتی رو از قصاب میگیرین، نمیدونین تسکیه شدنه، اصل عدم تسکیه است، استصحاب عدم تسکیه. اینجا نه احمد گفت لیس لک شک کن، اینجا شیر حکومت درست میکنی.
اماره ید رو میفهم،
اماره ید نه، سوق مسلمان اصله
سفر میدون یه جای صرف الوجوده، یعنی یه طرفش اومد بقیش جایی نداره برای چون تعارضا.
اون حالا توضیحاتی بود که ما عرض کردیم، بعد اون راهی بود که ما بود دقت کردیم. این نمه شک و فیشه این اونجا داره فلیسه بشه فعدا اونجا خیلی اینجا رو چیکار میکنین؟ ولذا ما عرض کردیم این مطلبی رو که ما گفتیم مطلبی بود که از ورود هم بالاتر بود، نه حکومت. اصولا عرض کردیم ولذا در باب همون قاعده تجاوز هم در یک لسان دیگه دلیل آمده بلا قد رکعت، نداره شک و کلیسه بشه، بلا قد رکعت
یعنی اصلا نبین
ها، یعنی قیام رو ندید اصلا. عرض کردیم وقتی اون حالت سابقه رو ندید اصلا خود به خود استصحاب جاری نمیشه، راهی که ما رفتیم این بود. چون آقایان طبعا شیخ در اول رسائل فرمود از شکوه ما انطلا یو لوح زدفی الحالت و سابقه، این لحاظ رو در استصحاب بود. ما عرض کردیم تمام اصول عملی درش لحاظ داره، با لحاظ اصول عملی عوض میشن. اگر ولذا با تعبیر، ولذا ما همیشه عرض کردیم نکته اساسی لسان تعبیره. اگر به شما گفت آقا شما در وقت ذبح اونجا حاضر بودید، یعنی اساس هم تسکیه جاری بشه دیگه، به سوق مسلمان نگاه نکن، از دستی که گرفتی نگاه نکن، مثل گوشتیش که شما در صحرا پیدا میکنین، اگر در صحرا گوش پیدا کردین اساس هم تسکیه جاری میشه، خب اساس هم جاری نمیشه. شما گوشتی که از دست مسلمان میگیرین اساط سوق مسلم جاری میکنین، دقت کردین؟ اما اگر در صحرا بود، اگر گفت در وقت ذبح حاضر بودی، یکی هیچ فرق نمیکنه، صحرا و بازار و مؤمن و غیر مؤمن یک نواخت میشه، سوق و غیر ذالک یک نواخت. روشن شد شما؟ لذا ما از این راه وارد شدیم، از بلا قد رکعت، نه شک و کلیسه بشه. اما امثال آقایان که از راه شک و کلیسه بشه وارد شدن، در اینجا قاعدش این بود، مرحوم ناینی میخواد بگه اینجا به اصطلاح حیثیت به اصطلاح حصول ملاک و محصلیت، این حیثیت اشتغال درست میکنه، اون حیثیت این که دخیل در تعلق تکلیف یا نه براعت، یکیش حیثیت به اصطلاح اقتضای اشتغال داره که لا اقتضاست نسبت به اصطلاح به براعت. اگر اینطور شد اونی که فعل اقتضا مقدمه. خب شیخنا شما هم که دلیلتون عبارت از حدیث رفعه، به حدیث رفع که نمیشه تمسک کرد، چون حدیث رفع موضوعش ما لا یعلمون، حیثیت اشتغال یعلم نمیشه. وقتی میتونید شما از ما لا یعلمون دست بردارین که یعلم باشه، مثل اونجا گفت شک و کلیسه بشه، دقت کنید میخوام چی بگم. شما وقتی میتونید از ما دو بحثه، یه بحث میگه اصلا حدیث رفع جاری نمیشه اینجا، خیلی خوب جاری نشد دیگه، اصلا بحث براعت نه، جای براعت نیست دیگه، اصلا اشتغال است تموم شد. یه دفعه میخوای بگی نه حدیث براعت جاری میشه حدیث رفع، اما اقتضای اشتغال مقدمه بر او، هر دو هم در یه رتبه، مشکل چیه اینجا؟ اصل تنزیلی مقدم است بر اصل غیر تنزیلی، اینجا هر دو اصل غیر تنزیلی هن. یکی اقتضا اشتغال داره، یکی لا اقتضا. اونی که لا اقتضا داره مقدمه. خیلی خب سلمنا، این مطلب درست، لیکن شما که به حدیث رفت تمسک میکنید، اگه یا حدیث رفت جاری نمیشه دیگه بحث براعت نکنید، فقط اشتغال جاری میشه. اگر حدیث رفت جاری میشه، وقتی حدیث رفت ازش رفیت میکنیم که یعلمون باشه، مثل شکوک لیسه بشه. لذا شما این روی مبانی خودتون اصلا این مطالب روشن نیست.
علم اجمالی رو علم نمیدونن، شاید علم اجمالی رو چون یعلمون میدونن ازش دست برمیداره.
نه، اینجا شک در سقوط، کار به علم اجمالی نداره، چون شک در حصول ملاک محصله، تنجیز علم اجمالی نیست، احتیاط یکی از موردش علم اجمالی است. در شک در سقوط هم هست، رو علم اجمالی نباشه. بله، غیر از اونه. روشن شد چی میخوام بگم؟ پس شما یا باید بگید حدیث رفع جاری نمیشه. بله، شما ممکنه بگید من نگاه کردم به براءت عقلی نه به براءت شرعی، بین براءت عقلی و اشتغال لحاظ کردم، اینجا اشتغال مقدم. این مطلب ایشان درست، ولذا انشاءالله سیعتی به اذن الله، دیگه نمیخواستیم وارد بشه در باب اقل و اکثر ارتباطی. سه رأیه، یه رأی این است که در اونجا اشتغال جاری میشه، یه رأی این است که در اونجا براءت جاری میشه، یه رأی این است که اونجا بین براءتین فرق میکنه، براءت شرعی جاری میشه، براءت عقلی جاری نمیشه، یا به عکسش. تفصیل بین براءت عقلی و شرعی اینی که آن میگن فرق بین براءت عقلی و شرعی چیه، شو اقل و اکثر ارتباطیه روی بعضی مبانی. این شما توضیحاتش خانم داده که به نظر ما اصلا اگه فرض اقل و اکثر ارتباطی به اون فرضی که ما گفتیم براءت جاری بشه، توضیحش در محل خودش. و اما این مطلب ایشان، اولا بحث حیثیات مطرح نیست، بحث لحاظه. ایشون چون لحاظ رو در استصحاب گرفته، اینجا حیثیت گفته، حیثیت لحاظ نیست. نه، همینی که شک، همینی که شما ملاک دنبال ولو تعلق تکلیف اقم الصلات، لکن در واقع یعنی نهی عن فحش و المنکر. اگر نظرتون به نهی عن فحش و المنکر شد، خودش اشتغال میاره، چون شک میکنه اشتغال حاصل شد، یا یعنی نهی از فحش و منکر. اگر شما گفتین نه، حالا که آمد گفت اقم الصلات کاری به ملاک نداره، اگه کاری ملاک نداره برای اجاره میشه، این واضحه. نکتهش هم این نیست که حدیث رفع باشه نباشه، نکته نکته عقلی است، نکته عقلایی است، همون قاعده عقلایی که گفتیم. این راهی رو که مرحوم اون آقا گفت حیثیت، این اونم درست نیست. این جوابی هم که مرحوم ناینی داد، اینم درست نیست دیگه. اگر شما یعنی در باب اصول عملیه لحاظ بکنید، قوامش به لحاظه، چون در اصول عملیه فرض جهله. جهل که شما فرض کردیم، فرض اساسی اصول عملی جهله. شما میخواین یه اصلی رو قرار بدین، اصل باید یک لحاظی رو بکنین، نکته رو ببینین، مناسب با اون نکته قرار بدین، مناسب با اون، دقت کنین. مثلا شما در سجده شک میکنین رکوع کردین یا نه، نمیگین اصل عدم رکوعه. چرا؟ چون شما میخواین میگین که الان من جهل دارم نمیدونم. مناسبه با این حالت شما چیه؟ یک، شما در نمازین. دو، میدونی نماز ترتیب داره، قیام داره، رکوع داره، سجود داره. سه، شما قیام و اینا رو میدونید. چهار، الان سجود هستی. مناسبه با مجموع حالات چیه؟ رکوع انجام دادی، بلاغت را کرد. استصحاب نیست، یعنی لحاظ کرد. این شک
لحاظ اسمی علمی
چیه؟ لحاظ یعنی این حالت دیده طبق این مناسب با این حالت چی گفته؟ انجام دادن رکوعه. مناسب با این حالت انجام ندادن رکوع نیست،
که عرف هم قره قبل انجام داده سا به اینجا رسیده.
ها، یعنی نه حالت نماز. خوب دقت، ولذا عرض کردیم این، چون ضوابط ننوشتم در اصول عملیه، فروض رو خوب دقت کنید. جهل اول جهل به واقع، چون جهل به واقع دارین، شما میتونین احتمالات زیادی رو فرض بکنین، یک فرض واحد ندارین. ممکن است بگی آه بله درسته شما این مطلب، لکن من نگاه میکنم شما قبل از رکوع تو مسلم، شما به قبل از رکوع نگاه بکنین، اگه قبل از رکوع شد میشه استصحاب. این میاد میگه بلا قدرکت، بلا قدرکت هم درس کردم، این در بلا قدرکت احتمال دیگه هم دادیم بعدها مطلع شدیم که مبنی بعضی از علمای کوفه بوده، اون اگر بشه کل معنای حدیث عوض میشه. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم.
بلا اینقدر ظهور داره که استصحاب نه که اصلا هم ترجمه میکنه چجوری شک کردن که
ها گفتن استصحاب معارض و واقعی تجاوزه،
خودش میگه استصحاب نه قبل و بل کن درست انجام داده دیگه، با این تفصیل و توضیح اصلا باید شروع شک بکنیم که معارض هم
آقایون برداشتن چه چرا چون نه حالت صاحب. بله عرض کردم دو حالت نه چند جور میشه فرض کرد. چرا چون مفروض جهله. مثلا یه دفعه لحاظ این میکنه میگه آقا شما کار به سابقت نداشته باش ادامه بده نماز. ببینید این اصلا تنزیل، اصلا تنزیل نکرد، نه گفت رکوع انجام بده، نه گفت با حالت سابقه برگرد. چرا؟ چون عرض کردم این وضعی میشه اصل غیر تنزیلی. در همین مثال واحد سه تا اصل میشه جاری بشه. یک اصل تنزیلی استصحاب اگر قیام نگاه کرد، دو اصل تنزیلی رکوع قاعده تجاوز، سه اصل غیر تنزیلی که نتیجه قاعده تجاوزه. اون میگه اصلا تو کار نداشته باش، رکوع انجام دادی، قیام انجام دادی، ولش کن، تو نماز، تو سجده هستی نماز ادامه بده، امشب امضا فی صلاتک. داریم رسول اسلام داریم تصدیق بر داریم
قاعده سوق مسلمه،
مثل سوق مسلمه همینطوره. میتونه بگه آقا میگه شما در وقت سربریدن اونجا بودین، استصحاب میشه. شما از دست مسلمان گرفتین، قاعده سوق مسلم میشه. آقا به این کارا کار نداشته باش، گوشت گرفتی برو بخور بخور، این برو بخور میشه اصل غیر تنزیلی. نه نگاه میکنه مزکاست نه غیر مزکا، بتون براتون تعیین وظیفه میکنه. این لحاظ مراد اینه، یعنی نه لحاظ کرده دست مسلمان گرفتی، نه لحاظ کرده این زب اونجا بودی. اگر دقت کنید اینی که میگم لحاظ، شما میتونید لحاظ یعنی چی، مراد اینه ببینیم چه جور لحاظ کرده، با لحاظ اصول عوض میشه. ولذا تا آرز روشن شد این چون این مبلغ رو نگفت اولین بار بنده مطرح، اصلا به نظر من خیلی علمی و به مجرد عدم لحاظ که انما اصلا دیگه اون اصل جاری نمیشه. مثل همون که من مثال زدم دائما، مثل موج ساکن، ما موج ساکن نداریم، موج حرکت آبه، نمیتونیم که این موج ساکنه. همین که حرکت نبود دیگه موج نیست. همین که اصلا قوام اصل به لحاظه، همین که لحاظ نکرد، همین که گفت بلا قدر کرد، بلا قدر کرد یعنی من رکوعت دیدم. خب میدونی که قبل از رکوع قیام، خب میتونست قیام ببینه. همین که قیام رو ندید یعنی استصحاب جاری نیست، تعارض دیگه نداره. دقت فرمودید؟ این طبیعت. ولذا یه اشتباه آقایون بین اصول و امارات اینجا رو اشتباه گرفتن. این در باب امارات درسته، اگر گفت لحم ارنب حلاله، گفت لحم ارنب حرام، اینو تعارض دارن چون اونجا با لحاظ نیست، اونجا لحاظ نیست، اونجا خبره. این دوتا با هم تعارض دارن. اینا خیال کردن اگر استصحاب بود یا تجاوز بود با هم تعارض دارن. این مبنا برای اولین بار ما مطرح کردیم که اصولاً جای تعارض نیست در اصول. شما اگر آمدین بردین رو باب ملاکات، همین که شک در حصول ملاکاتی اشتغال، جای براءت نیست اصلا، نه براءت عقلی جاری میشه نه براءت شرعی جاری میشه. حدیث رفت که قبول نکردیم ما، براءت شرعی که قبول نکردیم. حالا بعضی از اون معاصر ما براءت عقلی رو قبول نکردن، براءت شرعی رو قبول کردن. حدیث رفع هم که مشکل داشت، سرعت پیش اولاد داشت، رفت رو حدیث حج، گفتن براءت شرعی و حدیث حج، گفتن حدیث حج مشکلش خیلی بیشتر از اون حدیث رفعه، هر دوش رو مشکلات فراوانی دارن. دقت فرمودید؟ ولذا ما براءت عقلی به این معنا که قبح عقاب بلا بیان گفتیم، اون که اصلا چون بحث کلامیه گفتیم نه، براءت عقلی به این معنا، چون براءت چند جور میشه معنا کرد، خود براءت رو چند جور، یکی از معانیش این است که حکم تا به مرحله وصول به مکلف نرسه منجز نمیشه، تا حکم منجز نشد موضوع آثار تکلیف جزایی نمیشه.
حالا اصلا همین که آخرش که میفرمایید هم لازم تو وصول بحث کنیم، چه کاری ما به احکام جزایی داریم، یعنی عقاب اخروی بگیم آقا تکلیف نداره منجز نیست، تا همینجا بس دیگه، اونم نگیم
آها، چون بعد میخوای مقام امتثال بگی. آقا عرض کردیم ما در اصول هفت محور رو میبینیم، محور هفتم امتثال و عصیانه. ما میگیم امتثال و عصیان متوقفه بر تنجزه، اگر تنجز شد امتثال و عصیان معنا داره، اگه تنجز نشود امتثال به اسیان معنا نداره.
بله.
درست کردیم اون چرا میگیم برای چون ما بنا به این گذاشیم که مقام امتثال هم تو اصول بحثش بکنیم، حقیقت امتثال و کیفیت امتثال بحثش بکنیم. اگر به مقام امتثال نرسید، درست کنید، اگر به مقام تنجز نرسید امتثال نداره.
تنجز نشود شما تکلیفی ندارید.
نه تکلیف داریم، چرا نداریم؟ هست تکلیف.
نه نه تکلیف منجز، تکلیف
ها
نیست و شما هم دیگه نیاز نیست دیگه.
دیگه وقتی ها ببینید تکلیف دارین تنجز نرسیده، چون تنجز نرسیده موضوع امتثال و عصیان نیست. نه امتثال صرف میکنه نه عصیان. محور هفتم خود به خود منتفی میشه. پس محور اول، دوم، سوم، محور چهارم هم تشریع بود، پنجم فعلیت بود یعنی ارسال رسول و انزال کتب. محور ششم هم تنجز بود یعنی وصول به مکلف، رابطه ای که مکلف با حکم پیدا میکنه. مرحله هفتم دیگه در اختیار مکلف بود، البته بازم اختیار مطلق نه، مرحله امتثال و عصیان. اصلا لزام عرض کردم مرحوم شیخ گفت که مراد نفی و مؤاخذه، مؤاخذه مرادش اینه، یعنی احکام جزایی بار نمیشه. عرض کردیم احکام جزایی که بر عنوان عصیانه تمرد بر نظام بار نمیشه، احکام جزایی که مترتب بر حکم روشن شد. بعد ایشون میگه ول حاصل فتحصل من جمیع ما ذکرنا، مراد ایشون از جمیع ما ذکرنا الان صفحه 168 از اون صفحه 165 ها تا اینجا دو صفحه بعد دو برگ بعد برگردید، از اونجایی که گفت ولوکانه بین بله لوکان او کان من الملاکات و مناطات الاحکام و المصالح التي تبنى عليها بناء على كونها من المسببات تولیدیه، بناء و ان منعناه سابقا لكن بناء على كونها من المسببات تولیدیه يكون حالها بالنسبه للافعال التي تقوم بها حال طاره شک در محصل اشتغال. این دو صفحه اثبات اشتغال که براءت نمیشه، معلوم شد؟ این تحصل من جمعی مازه کرد خود من امروز در ابتلا واقع شدم، هی میگم خدای تحصلی که با کجا خوردی فایف تحصله
مطلب نیست.
آه این از اینجا از این صفحه 165 و لذا به نظر من کل این مطلب حذف میشد خیلی خوب بود. فقط یکی دو تا نکته علمی در اصل ما گفتیم، باز خدا رحمت یه دو تا نکته علمی ما گفتیم و الا این محصلی نداشت. یعنی بدون ما ان القول بالاشتغال عند الشك في اعتبار قصد القرب لمكان شك في حصول الملاك، یعنی شک در محصل رو سه جور ایشون گرفت. این شک قسم اولشه، تازه شک در محصل هم ایشون سه جور. یک، مراد از شک در محصل شک در ملاک، ملاک پیدا شد یا نه، نهی عن فحش و منکر پیدا شد یا نه، تقوا پیدا شد یا نه. مما لا یرجع الی محصل، کلام خودشون لعدم کون ملاکات من المسببات تولیدی، چون نیست، گفت بناء علی کونها اینطوره، حتی یلزم تحصیل به حیث لو شک که فی حصولها هادا اذا کان مبنا اعتبار قصد امتثال حیثیت دخلی فی حصول الملاک. این اولی. دومی، و اما اذا کان مبنا اعتبار قصد امتثال احد الامرین الاخرین، یک سه تا احتمال، ملاک، غرض، به هم الغرض به معناه الاخر، ای الغرض من الامر لان یتعبد به اصطلاح عبد و متمم الجهل، به دو مبنا، یکی متمم الجهل که خود الا ما هو الحق و اندنا، فانکان من شای اعتباری قرض الامر یا قرض الامر فالذی ینبغی ان یقال عند شک فی ذلک هو الرجوع فی البراءه، جای اشتغال نیست، اگر ملاک باشه اشتغال، اگر قرض باشه لشک فی انه امر لذلک و قد عرف فی ما تقدم لو امر لذلک یکون الغرض من کیفیات الامر و ملقا الى العبد به نفس القاء الامر و یکون ملزمن بهی شرعن کما یکون و ملزمن به تعلق الامر شرعن و یندر جل امر علا هاد الوش تحت الکبر العقلیه و هیه لزومون به آسمون امر المولا. این هم معلوم نیست اصلا قرض به این معنام که ایشون گفته روشن نیست. و هینه ازن لو شک فی ادنهو هل کان قرضهو من الامر تعبد المکلف به او لم یکن قرضهو ذالک کان شک و راجعن الزام شرعی فینفا بالعرض. میتونیم از جا وقتی ایشون توضیحش میده ول حاصل باز ان الامر یدور، اون نکته اصلی اینه. حالا ایشون من خوندم نکته اصلی اینه، میگه ما در بحث شک در تعبدی و توسلی مرجع شکمون به اینه که امر به ذات فعل تعلق گرفته، آیا اضافه بر ذات فعل قصد امر میخواد یا نه. پس ذات فعل مسلم، اون قصد مشکوک، اصل عدمشه. روشن شد؟ بل حاصل ان الامر یدور بین الاقل و اکثر لاشتراک تعبدی و توسلی فی، چون تعبد توسلی امر مشترک دارن، تعلق الامر بالفعل. فعل مراد اینجا یعنی عمل، امر به عمل تعلق، چون بالفعل ممکن در مقابل بالقوه باشه. تعلق الامر بالعمل، به این عمل تعلق گرفته. فیکون فی التعبدی امر زائد اراده المولا من المکلف. روشن شد؟ ولیس المقام من دوران الامر بین المتباینین. این دوران امر بین متباینین شد همون علم اجمالی است که شما فرمودین احتیاط درست کن. درست شد؟ به دعوا ان نعلم ان المولا غرضه بلکه نشک فی ان غرضه من الامر نفس المتعلق او ان غرضه تعبد المکلف و ذلک الاشتراک تعبدی و توسلی فی تعلق الغرض بالفعل، فعل العمل. و فی تعبدی یکون غرض زائد علی ذلک و هو تعبد المکلف به امره فیکون الامر من الدوران بین الاقل و الاکثر. بله ممکن ان یقال به نسبت الى فروع تعبد مثل قصد وجه و تمیز و غیر ذلک یکون الاصل و هو الاشتغال لشک فی حصول المسقط المفروض انه غرض المولا، انه غرض مولا بدون ذلک المسقط بله حصول المسقط المفروض انه غرض المولا شک فی حصول المسقط بدون ذلک، بدون این مطلب شک میکنیم. عرض کنم این مطلبی که ایشون فرمود اصل مطلب مثلا بل خوب بود، ایشون همین قرار میداد حتی تو ملاک. ایشون تصورش اینه که فرق بین تعبدی و توسلی این است که در تعبدی یک امر زائدیه، در هر دوی قدر مشترکی هست و اون تعلق امر به ذات عمل، به ذات امر امر تعلق. حالا اضافه بر او قصد امتثال هم داره یا نه، این امر زائدیه، میگیم اصل عدمش برای جاری بشه. روشن شد؟ اما اگر آمدیم گفتیم نه اصلا تعبدی و توسلی ذاتن فرق میکنه، از کیفیات امره. شارع گفته نمازشون واقعا اگر صلات لذکری، صلات یه خصوصیتی داره، اگر لذکری نباشه ورزشه، اصلا با ورزش فرقی نداره، راست میشه صاف میشه، ورزش های نرمش بدنی که آدم صبح انجام میده، صلات یه نوع نرمشه. نمیتونیم بگیم امر به صلات یعنی امر به نرمش مسلم خورده، واسه من با مثال شک میکنی با آیت هم اصلا بگیم تعبدی یک نحو، این امر واقعی است، تکوینی است که شارع کشف میکنه. تعبدی یه سنخ اعمالی است که دارای کیفیت خاصی است، یه نورانیت خاصی داره.
همینا رو از کجا بدونیم؟
اگه نبود ولذا این بحث بیهوده است، ما باید اونو درست بکنیم اول. ولذا اون آقا گفت تعبدی یعنی غیر معقول المعنا، توسلی معقول المعنا. مثلا تیمم تعبدیه چون معنای درست نداره شما دست به خاک بزنید، اما غسل مثلا توسلیه. چرا؟ چون معقول المعناست. جایی که و بعد غیر از مسئله معقول المعنا، ممکن است اصولا در شریعت مقدسه در این فکر بوده که بعض از اعمال برای یک کیفیت و نورانیت خاصی هن. این نورانیتش رو اقتضا میکنه که شما قصد امر بکنید، توجه اضافت و عمل الی المولا بشه.
یعنی تقسیم بندی متأخرین به تعبدی و توسلی رو قبول ندارید؟
آها این نه اصلا روشن شد اصلا، یعنی اینه که ایشون میگه این خودش اصل بحثه. ایشون میگه در تعبدی و توسلی هر دو به ذات عمل خوردن، در تعبدی یک قید زائدیست. ممکن بگیم نه، لذا عرض کردم این بحثا به جای نمیرسه چون فرضه، اگر بگیم نه تعبدی هستن ذاتن یک امریز داره، یک نورانیتی است که باید اضافه به مولا بشه،
متباین.
ها وقتی میشه در هم بریم متباین، خودش هم رضا گفت لیس من قبیله، بله فیکون، بله فلا یکون لیس المقام من دوران ام بین المتباینین، خودش هم متفق شد. اگر ما تعبدی رو اونجور مطرح کردیم دیگه دوران ام بین متباینین میشه، دقت کن. یعنی اصل این مطلب رو اگر ایشون از اول این مطلب میگفت از همه بحثا بهتر بود. اگر ما فرضمون در باب تعبدی و تأصل اینه امر تعلق گرفته به ذات عمل، قید قصد قربت قید زائدیه، شک کردیم خب اصل عدمش، راحت دیگه بس نداره که، روشن شد. اما اگر گفتیم نه اصلا تعبدی یک امر مبهمیه، ما حقیقت اون رو نمیدانیم، دارای یک کیفیت خاصیه، مجرد شستن لباس نیست، یک نورانیتی داره، حسابی داره، نوری. اقم صلات لذکری، ببینید لذکری، این عنوان ذکر الله باید توش باشه. اگر این مطلب مطرح شد میشه امر بین متباینه، وقت جای اشتغاله. من به نظر من به جای اون بحثا این بحث اگه دنبال بکرد این بهتر بود. این بلحاصلی که داره این نکته اصلی اینه، تصور ایشان در باب تعبدی و تصور. خب طبعا بعدم میگه بناهن بر این که از ناحیه به اصلا متممل، خب اونم همینطوره، چون ذات عمل امر به ذات عمل شک میکنیم به نحو متمم الجل، آمده گفته قصد قربت بکنه، اصل عدمشه، خب اینم واضحه. اگر شما اینجور فرض کردین این واضحه که در اینجا اصل عدم تعبدیته، توسلی میشه، اساس توسلی جاری میشه، همون اصل معروفی که اهل سنت قائلن که اصل اولی توسلیت تا تعبدیت ثابت بشه. پس این نکته اساسی در حق البته اون اصلا اطلاق دلیل هم همینطور قائلن، یعنی خلاصش اینه که اینا معتقدن هم طبق اصل لفظی هم طبق اصل عملی اصالت و